به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، صحتتان سالم و جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترمه خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین امراض و مشکلات پوستی با هم صحبت داشته باشیم. مریضی و بیماری جلدی و پوستی به نام اگزما یا درماتیت پوستی. اگزما یا درماتیت پوستی امو واکنش و رآکشن های پوستی است که میتونه حالات و شکل های مختلف داشته باشه. حالت سرخ شدن، دانه دانه شدن، خراشیدگی و التهاب سطحی یا عمیق پوست که میتونه به صورت یک مریضی آزاردهنده در بدن انسان وجود داشته باشه. انسان‌های زیادی به این مشکل مصاب بوده، این میتونه بسیار جزئی و کم باشه، سطحی و موقت و گذرا باشه، یا یکی بسیار گسترده باشه، شدید باشه و گاهی میتونه طولانی مدت و حتی گاهی برای همیشه عمر ممکنه این ضایعات وجود داشته باشه. برای اینمی خود این مریضی و علل و عواملش، فاکتورهای زمینه سازش و راه‌های مقابله و معالجش و همینطور بعضی از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی، همه اینها در بحثایی که با خانم دکتر غیبی متخصص پوست و مو و امراض جلدی خواهیم داشت مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خب ممنون و سپاس خانم دکتر غیبی از اینکه فرصت فراهم ساختین که ما در خدمتتان باشیم. البته اما قسم که در مقدمه اعلام کردیم، امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع‌ترین و آزاردهنده ترین امراض جلدی یا پوستی که نوعی التهاب و رآکشن بدن به عوامل حساسیت زا و آلرژن هست و به صورت خارش و ضایعات و مشکلات پوستی ظاهر میشه به نام اگزما یا درماتیت با شما صحبت بکنیم. شما اگر در ابتدا و در اول برنامه یک تعریف و شرح از این مریضی جلدی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
بله. یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما وجود داره همون درماتیت یا اگزما که التهابی در پوست ایجاد میشه. وقتی این التهاب در اثر تماس با مواد شیمیایی هست میگیم درماتیت تماسی. حالا خود درماتیت یا اگزما با دو تا مکانیزم ایجاد میشه. یه نوعش مکانیزم ایمنی داره که یه سری سلول های ایمنی دخیل هستن. مثلا یه ماده حساسیت زا که آلرژن میگیم وقتی با پوست تماس پیدا میکنه ایجاد یه واکنش های سلول های ایمنی میان تو پوست حاضر میشن و یه سری التهاب های ایجاد میکنه و یه سری علائمی ایجاد میشه.
بله.
خیلی از افراد هستن که نسبت به آلرژن های محیطی هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی یه تعداد افراد کمی به مواد حساسیت زایی که قبلا هم حتی تماس داشتن و هیچ واکنشی نداشتن ممکنه حساسیت پیدا کنن. این نوع حساسیت میگم در تعداد افراد کمی ایجاد میشه، ولی مکانیزمش ایمنیه، یه سری سلولای ایمنی دخیل هستش. ولی یه نوع حساسیت دیگه‌ای داریم که حساسیت تحریکیه. تو حساسیت تحریکی یه سری موادی مثل مواد شوینده، وایتکس، اسیدها، قلیه‌ها، حلال‌ها در هر فردی میتونن ایجاد اگزما بکنن.
بله.
یعنی این مواد قلیایی میاد سد دفاعی پوست، یه لایه دفاعی داره پوست رو حل میکنه و باعث ایجاد اگزما میشه. ولی این شوینده های خیلی قوی میتونه آسیب بزنه. گفتیم که در مورد اگزمای تحریکی همه افراد جامعه میتونن درگیر بشن. در نوع حساسیتی تعداد کمی هستش، ولی در نوع تحریکی 80% افراد جامعه میتونن درگیر بشن و قابل پیشگیری هم هستش.
بله.
در مورد علائم اگزمای تماسی، وقتی که این مواد حساسیت با پوست تماس پیدا میکنه، باعث ایجاد یه سری علائم مثل قرمزی، تورم، گاهی وقت تاول میزنه. تاول ممکنه بترکن و حالت دلمه و پوسته پوسته بکنه.
بله.
طولانی مدت اگر این اگزما ادامه پیدا کنه و خارش ممکنه خارش داشته باشه و این خارش باعث میشه که پوست تیره بشه، تغییر رنگ ایجاد بشه. گاهی وقتا خود این پوست حالت چرمانند پیدا میکنه و چروکیدگی پیدا میکنه، به خصوص که اگر نوع مزمنش باشه.
بله بله.
بعد الان وقتی که ما میخواییم یه بیماری مراجعه میکنه، میخواییم ببینیم عامل حساسیت‌زا چی هستش، معمولا اون موادی که در خانه یا در محل کار تماس پیدا میکنه، در فرد باش در تماس هستش، مشخص میکنه معمولا عامل حساسیت‌زا رو. گاهی وقتا پزشک توصیه میکنه یه تسته هایی هست با برچسب های مخصوصی میچسبونن روی پوست مریض و دو روز میمونه. این برچسب ها حاوی مقادیر خیلی کمی از مواد حساسیت زا هست، ولی بی خطر هستش، میتونن بچسبونن روی پوست بیمار اگر واکنش نشون میده و این عامل حساسیت زا مشخص میشه. بعد از اینکه عامل حساسیت رو مشخص شده، میتونه پیشگیری بشه و حالا اگر گاهی وقتا ممکنه درمان دارویی هم لازم باشه.
خانم دکتر، پس ما در اگزما یا درماتیت ها و زایات پوستی دو حالت داریم، یا حساسیتی و آلرژیک هستن و یا تحریکی که توسط یک چیز و مادی خارجی و خصوص مواد کیمیایی و صنعتی ممکن است که پوست ما تحریک شود و درماتیت یا التهاب پوست ایجاد شود. علائم هم معمولا میبینیم که مریضا خارش دارن، بعضیا هم سوزش پوست دارن، یعنی پوستشان به جای خارش میسوزه، که خب به نظر میرسه بستگی به شدت و نوع حساسیت و تحریک اینها تا حدودی داشته باشه و اینا با هم فرق میکنن. در رابطه با تشخیص و جدا کردن اینها اگر توضیحات بفرمایین تشکر میکنیم.
همین علائم ممکنه تورم، قرمزی، سوزش، خارش مشترک است، ولی علامت بارز تو نوع حساسیتی خارش هستش و تو تحریکی سوزش بیشتر، ولی اصلا اختصاصی نیست، نمیتونیم از روی فقط اینا بگیم این حساسیتیه یا این، بیشتر تاریخچه یکی که بیمار به ما میده. وقتی برای تشخیص دقیق، چون خیلی از بیماری دیگه هم با همینا میتونن در افتراق با پسوریازیس یا صدف میگیم به اصطلاح چیز، اینم گاهی وقتا علائم شبیه همین اگزما میشه، ما برای افتراق اینا میتونیم یه نمونه برداری هم بکنیم و ولی به صورت روتین انجام نمیدیم، یعنی در اگزماهای معمولی روتین نیست. پچیس یه سری گفتم برچسبه هایی هستن که فراورده های آلرژنزا به صورت مقادیر ناچیزی وجود داره. اونایی که شایع هست بیشتر، البته تعداد عواملی که اینجا هست خیلی زیاده، ولی اون چیزایی که شایع هست مثل نیکل هست،
بله،
لاستیک هست، چرم هست، یه سری مواد نگهدارنده ها هست، یه سری داروهای موضعی هست میتونه حساسیت بده، عطرها هست، رنگها هست، اینجا در مقادیر خیلی کمی وجود داره که روی پوست بیمار چسبیده میشه و دو روز بعد خونده میشه، یعنی اگر واکنش بده مثبت باشه و به چه عواملی واکنش میده مشخص میشه.
تشکر خانم دکتر. در مورد شایع ترین و مهمترین عوامل و علت ها اگر موارد را ذکر بکنین و شربتین که چه عواملی شدیداً باعث این تحریکات و حساسیت ها میشه استفاده میکنیم.
در مورد عواملی که شایع هست و ایجاد حساسیت، یکیش نیکله، فلز نیکله. نیکل در تعداد زیادی از مواد فلزی وجود داره، به خصوص زیورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدلیجات. یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل، اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه. به خاطر همین کسایی که به نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی تو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش. بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه. یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنهایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه. و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن.
بله.
یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه، مثل گیرجات، کلیپس و فگک های لباس ها، اینا هم میتونن حساسیت بدن. مثل دکمه شلوار که از همون بند ساعت، یا تو دانش آموزا وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه تو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون، یا خود پاک کناشون که لاستیک داره، خود لاستیک هم عوامل حساسیت ها داره. گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشه. اینه که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا زیر استفاده میشه، یا دکمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محلا ایجاد اگزما میکنه و دچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده.
بله.
اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک، حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش ها استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله، حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکشایی که خیلی دستکشای پزشکی خیلی چسب.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت‌زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت‌های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا می‌کنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم صحبت‌های مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت‌زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت‌زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگ‌های مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیلن دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن.
بله،
در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی باز یه سری احتمال اگزما های تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرهای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزما ها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تماس داره، اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراه داشته باشن، حساسیت تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسما باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزما ها مسئله خارش های شدید و طولانی مدتی اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمت از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نی؟
بله البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانی اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره، ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره.
بله
خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پیدا، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی یه مقدار درمان سختی و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه، یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه بعضی از اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه اطراف لب ها. اینه که ما به این طور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه، البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله
البته ماده شایع دیگه که کارتز بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده اونا عطرها رو گفتیم، یکم کرومات هست چون خیلی شایع، اینا جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش، چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن.
بله
کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و کف لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزو اگزماهای تماسی شایع هست، افرادی که از لباسهای چرمی استفاده میکنن ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینا اینجور افراد باید از رنگهایی که به گیاهی هستن استفاده میشه، و خود کفش میتونه لاستیک باشه جنسش باز حساسیت بده، چرم همون چسبایی که استفاده میشه میفته، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه هستم. از علائم بیماری های ریوی میتونیم تنگی نفس رو ذکر کنیم. تنگی نفس، خب بهتره قبل از این که ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم شدتش به چه صورته، که بسته به میزان فعالیتی که منجر به تنگی نفس میشه تقسیم بندی میشه شدتش. از تنگی نفس با فعالیت‌های شدید که ما مثلا مراحل اولیه در نظر می‌گیریم تا تنگ نفس با فعالیت‌های کم یا حتی در حالت استراحت تقسیم بندی میشه. تنگ نفس هم باز مانند سرفه میتونه علل ریوی و غیر ریوی داشته باشه. خب یه مقدار اینجا بود تشخیصی افزایش پیدا میکنه. مثلا از علل ریوی خب ما میتونیم آسم رو ذکر کنیم، مشکلات ناشی از سیگار، بیماری مزمن انسداد ریه رو ذکر کنیم. حالا اینجا تنگی نفس ناشی از مشکلات عروقی ریه، مثل آمبولی ریه خودش رو نشون میده، ما اینجا تو این حیطه بررسیش میکنیم. مشکلات قلبی رو اینجا ما داریم که همون نارسایی قلبی میتونه تنگی نفس ایجاد کنه. مشکلات دریچه قلب ممکنه تنگی نفس ایجاد بکنن، و چون تنفس وابسته به عضلات هم هست، حالا در این بخش یه گروه بیماری ها مثل بیماری های عصبی عضلانی هم میتونن منجر به تنگی نفس بشن، که حالا به عنوان نمونه ما میتونیم بیماری میاستنی رو ذکر کنیم که گاهی اوقات به صورت تنگی نفس کوششی خودشو نشون میده. تنگی نفس از نظر زمان بندی نمیتونیم تقسیم بکنیم تنگی نفس حاد یا مزمن مثل سرفه، ولی عموماً تنگی نفس ناگهانی و تنگی نفس مزمن رو داریم، و اینکه حالا این عارضه شب بیمار رو اذیت میکنه یا نمیکنه میتونه تشخیصهای دیگه رو برای ما مطرح کنه. مثلا تنگی نفسی که در ابتدای شب حین خواب پیش بیاد میتونه علل قلبی هم درش دخیل باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
Oh, دو تنها و دو سرگردان دو بیکنس. دو تنها و دو سرگردان دو بیکنس. در و دامت کمین از پیش و از که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان. مگر خضر مبارک پی دراید زیون نعمتش کاری گشاید. چنان بی رمز تیغ جدایی جدایی که گویی خود نبوده است آشنایی.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیر بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید چمره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگیم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، همون قسم که در برنامه‌های گذشته گفتیم، می‌خوایم تا چند برنامه مناطق چهارگانه محیط زیست ایران را خدمتتون معرفی کنیم و با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا شویم. معرفی این مناطق چهارگانه را با پارک‌های ملی ایران شروع کردیم و در برنامه گذشته با معرفی پارک ملی گلستان پرداختیم. در برنامه امروز می‌خوایم شما را با پارک‌های ملی کنتال و عرس باران که در استان آذربایجان شرقی قرار گرفتند آشنا کنیم. همراهی ما باشید. پارک ملی کنتال با وسعت 7000 هکتار در شمال استان آذربایجان شرقی و مرز بین‌المللی با جمهوری ارمنستان قرار دارد. پارک کنتال که تنها بخشی از این منطقه بسیار وسیع است، در سال 1390 با عنوان یک پارک ملی معرفی شد. ارتفاعات شکوهمند کنتال، دشت‌های سرسبز آراسته به انواع گل‌های وحشی، لاله‌های کوهی زیبا، جریان رودخانه‌ها و خصوص رود عرس و آب و هوای بسیار مطبوع و دلچسب این پارک ملی، آن را به یکی از محبوب‌ترین مناطق حوزه عرس تبدیل کرده که علاقمندان بسیاری از جمله طبیعت‌گردان و کوهنوردان را به خود جذب کرده است. در این پارک ملی زیبا، بقایای آسیاب‌های سنگی قدیمی و همچنین قلعه قدیمی علی بیگ قرار دارد که بر زیبایی و جذابیت آن افزود است. پارک ملی کنتال با داشتن مزارع وسیع لاله‌های کوهی مشهور است که هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند. خوشبختانه در این پارک ملی هیچ دستکاری صورت نگرفته و به دلیل عدم سکونت در آن تمام جلوه طبیعی حفظ شده است. یکی دیگر از جاذبه های طبیعی این پارک وجود چشمه آب نوشیدنی آن است. پارک زیبای کنتال با دارا بودن صخره‌های طبیعی که همچون دیوارهای مستحکم و نفوذناپذیر به نظر می رسند، دشت‌های وسیع را در خود جای داده و پناهگاه موجودات زنده بسیاری است. در این پارک حدود 350 گونه جانوری وجود دارد. کلوبوز وحشی، قوچ و میش، گراز، خرس قهوه‌ای، سیاه گوش، گربه وحشی، گربه جنگلی، پلنگ، روباه، شغال و گرگ از گونه‌های شاخص جانوری این منطقه به شمار می‌روند که در ارتفاعات پیچ در پیچ و صخره‌های بلند کنتال سکونت گزیدند. بیش از 450 گونه گیاهی نیز در این منطقه حفاظت شده و چشم می‌خورد که نشان از غنای پوشش گیاهی منطقه دارد. از جمله گونه‌های گیاهی موجود در پارک ملی کنتال می‌توان بد گونه‌ای از درخت صنوبر، افرا، داغداغان، پسته کوهی، گلابی وحشی، سنجد، گز، زرشک و نسترن اشاره کرد. پارک ملی کنتال در فصل بهار یکی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعت را در برابر چشمانتان هویدا می‌کند که نظیرش را در کمتر جایی می‌توانید ببینید. مناظر بسیار زیبای طبیعی ای پارک باعث شده گردشگران زیادی به این منطقه سفر کنند که بسیاری از اونا کوهنوردان حرفه‌ای هستند و برخی دیگر برای طبیعت گردی این منطقه را انتخاب می کنند.
پارک ملی کنتال فاقد هر گونه سکونتگاه انسانی است. بنابراین به کسانی که قصد بازدید از این پارک را دارند توصیه میشه برای گشت و گذار با یک راهنمای حرفه‌ای همراه شوند. زیرا همواره خطر حمله حیوانات وحشی یا گم کردن مسیر وجود دارد. یکی دیگه از شروط رفتن به این منطقه داشتن توانایی در پیاده روی های طولانی و تسلط بر کوهنوردی است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. تا این لحظه از برنامه پارک ملی کنتال در آذربایجان شرقی را خدمتان معرفی کردیم و در ادامه میخواییم به معرفی پارک ملی ارسباران بپردازیم. همراه ما باشید. پارک ملی ارسپاران دومین پارک ملی واقع در استان آذربایجان شرقی ایران است. ای پارک با وسعت 8941 هکتار بخشی از منطقه حفاظت شده ارسپاران در شهرستانهای کلیبر و خدافرین است. ای پارک از سال 1346 به عنوان منطقه ممنوعه شکار و در سال 1352 به عنوان منطقه حفاظت شده ارسپاران و در سال 1391 به پارک ملی ارتقا یافته است. منطقه ارسپاران یکی از سحرانگیزترین مناطق ایران و جلوگاه شکوه طبیعت در سرزمین ایران است. کوههای صعب العبور و سر به آسمان کشیده ارسپاران موجب شده که این منطقه سالهای متمادی بافت طبیعی خود را حفظ کرده و چهره استوارش از گزند حوادث روزگار مصون بماند. ارسپاران به خاطر وجود کوههای سرسبز، جنگل‌های زیبا، مراتع غنی و رودهای پرآب از زیبایی دلانگیزی برخوردار است و میتوان گفت کانون تجمع زیبایی، شکوه و عظمت طبیعت، قدمت تاریخی، تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری است. این منطقه دیدنی و جذاب ایران چشم‌اندازهای طبیعی و بناهای تاریخی منحصر به فردی دارد. منطقه‌ای که داستان‌های شنیدنی از تاریخ پر فراز و نشیب خطه آذربایجان دارد. قلعه بابک خرمدین که در دل پارک ملی ارسپاران قرار گرفته است. قلعه‌ای که برای رسیدن به آن باید به کوهی به بلندای 2300 متر بروید. غنای زیست محیطی منطقه ارسپاران سبب شده که این منطقه به عنوان دومین اثر طبیعی کشور ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو معرفی شود. جنگل 80000 متری ارسپاران پوشیده از گیاهان متنوع و جنگل‌های پرتراکم است. جنگل‌های ارسپاران با نام‌های قره‌داغ، قراجداغ و ارسبار نیز شناخته می‌شود. جنگل‌ها که یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگل‌های ایران است، بازمانده جنگل‌های میلیون ساله هیرکانی هستند که از دوره سوم زمین‌شناسی باقی ماندند. تنوع حیات وحشی منطقه آنقدر بالاست که به آن موزیم حیات وحش ایران میگویند. بخش‌های جنوبی این منطقه بیشتر مرتع است و بخش‌های جنگلی در ارتفاع کمتر از 800 متر قرار گرفتند. تنوع گیاهی منطقه ارسباران به گونه‌ای است که تا کنون بیش از 1000 گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده است. درخت زغالخته به همراه گیلاس وحشی از گیاهان مهم مناطق مرطوب مدیترانه ای هستند که نفوذ گسترده آنها در این منطقه قرابت این ناحیه را با جنگل‌های اروپای شرقی بیشتر نشان می‌دهد. در این میان جنگل‌های مختلف بلوط و همراه گونه‌های چون سماق، زرشک، گیلاس وحشی، گوجه، انار وحشی، تمشک، سیب و گلابی وحشی و نسترن معرف مناطق جنگلی متراکم با اقلیم مرطوب و بارانی است. چشم‌اندازهای زیبای این پارک ملی با تنوع جانوری زیاد منطقه آن را به یکی از دیدنی‌ترین مناطق ایران تبدیل کرده است. بیش از 300 گونه جانوری از جمله مارال‌های آینالو، 210 گونه پرنده، 29 گونه خزنده و گونه‌های متنوع ماهی، 48 گونه پستاندار و 5 گونه دوزیست در این منطقه وجود دارد. مهمترین و کمیابترین گونه جانوری شناخته شده جنگل‌های ارسباران نوعی پرنده نادر به نام سیاه خروس قفقازی است. این منطقه یکی از معدود زیستگاه‌های این پرنده محسوب می‌شود. قرقاول ارسبارانی و مارال دو گونه دیگر در معرض خطر انقراض این منطقه هستند که نسل در خطر آنها با برنامه‌های حفاظتی احیا و جمعیت آنها در حال حاضر آمار مطلوبی دارد. رود ارس و ساحل زیباش تراوتی صد چندان به این منطقه بخشیده است. ده های ایلاق در این منطقه وجود دارد که اشایر و ایلات فصل‌های از سال در آن زندگی می‌کنند. یک گردشگر کانادایی کلیبر را این گونه توصیف می کند. شهری دور افتاده و خوابالود در میان کوه های سر به فلک کشیده ای که قله هایشان در زیر مه غلیظ از دیده پنهان شدند. مکانی است عالی. با تراوت و سرسبزی انگلیس و ورای ذهنیت ما از طبیعت کویری و خشک ایران. دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به استان آذربایجان شرقی و دو منطقه حفاظت شده ایران در این استان، یعنی پارک ملی کنتال و پارک ملی ارسباران همراه ما بودید، سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر، مانده نباشین. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم روایت همدلی را بشنوین.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از برنامه های روایت همدلی را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدونیم که این هفته ها در برنامه روایت همدلی در ارتباط با ادبیات داستانی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. بحث را از قصه گویی یا روایتگری شروع کردیم، بحث ادبیات داستانی افغانستان را پرداختیم و از این هفته انشالله در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت صحبت خواهیم کرد با شما خوبان شنونده. به صورت خاص ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران، ببینیم چه فراز و فرودهایی را طی کرده. کارشناس ما هم میدونید که استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و از پیشگامان ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران. اما شما دوستان میدونین که سال 1357 هجری خورشیدی سال مهمی است، هم برای افغانستان و هم برای جمهوری اسلامی ایران. دو تا تحول مهم اتفاق افتاد، یکی در افغانستان و یکی در ایران. در افغانستان کودتای هفت ثور را داشتیم که آغاز تحولات بسیار جدی و اساسی در داخل افغانستان بود و هنوز هم ما ادامه این تحولات را در داخل افغانستان میبینیم که خب این تحولات سرآغاز مهاجرت گسترده مردم افغانستان و کشورهای مختلف بود. در برنامه گذشته استاد شجاعی اشاره کردند که بخشی از این مهاجرین در پاکستان حضور پیدا کردند، بخشی در جمهوری اسلامی ایران و بخشی هم در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و این کشورها. بررسی هم در هفته گذشته در ارتباط با روند ادبیات داستانی مهاجرت در این کشورها شد و خیلی گذرا یک مروری شد، این که در پاکستان چه اتفاقاتی افتاد، برای نویسندگان اروپا و آمریکا و کانادا چه اتفاقاتی افتاد، بحث جمهوری اسلامی ایران که خب باقی مان از این هفته انشالله این بحث را آغاز میکنیم. عرض کردم که دو تا تحول مهم اتفاق افتاد، یکی در افغانستان بود و یکی در ایران. در ایران خب ما پیروزی انقلاب اسلامی را در 22 بهمن داشتیم که خب این هم سرآغاز تحولات بسیار جدی شد، از جمله خب تأثیر گذاشت روی نویسندگان و شعرا و سبک جدیدی از نوشتار را پیش روی نویسندگان و شعرا باز کرد، خصوصا خب در حوزه ادبیات داستانی که بحث ماست تحولات جدی ایجاد شد. بحث را در برنامه این هفته روایت همدلی از همینجا آغاز میکنیم. بخش اول صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه جناب آقای استاد سید اسحاق شجاعی را میخواییم که تقدیمتان بکنیم در این لحظه، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام تقدیم میکنم به شنونده های ارجمند رادیو دری. حتما خاطر شریفتان هست که ما هفتگی در باره ادبیات داستانی در افغانستان صحبت های داشتیم، 10 قسمت را در گذشته صحبت کردیم یا در بخش داشت و حالا رسیدیم به بخش 11. چی که هدف این برنامه تحت عنوان روایت همدلی هست، در نظر بوده بیشتر تمرکز روی ادبیات داستانی مهاجرت بوده، اونم بیشتر در ایران. ادبیات داستانی مهاجرت را ما یک مقداری که مقدمه صحبت کردیم و حالا نوبت ادبیات داستانی مهاجرت رسیده. خب بخش مختلفی در گذشته گذشت و حالا میرسیم ما به سال 1357. سال 1357 سال بسیار مهم در منطقه هست، هم برای افغانستان خیلی مهمه، هم برای ایران خیلی مهمه. در افغانستان همه ما شما می‌دانیم که کودتای 7 ثوری 1357 رخ داد، گروه های چپ به قدرت رسیدن و خب از اون طرف جهاد ملی و مردمی به طور وسیع و گسترده آغاز شد. در واقع اون کودتای 7 ثوری و جهاد مردم منشأ و آغاز یک سری تحولات بسیار وسیع و گسترده و ژرف شد که حتی هنوز هم در افغانستان ادامه داره. این درباره افغانستان. همچنین در ایران تحولی که پیش آمد سال 57، تظاهرات وسیع و گسترده مردمی و مبارزه بر ضد نظام پادشاهی و سلطنت رخ داد. این مبارزه به رهبری حضرت امام خمینی ایجاد شد و ادامه پیدا کرد و بزرگان دیگری که به هر حال از شاگردان امام خمینی بودند، حضرت آیت الله خامنه‌ای، شهید بهشتی، استاد شهید مطهری و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه که در این سهم داشتن. انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران در واقع یک انقلاب همه جانبه بود. واقعا هم نظام را، نظام پادشاهی را سرنگون کرد و جمهوری اسلامی به وجود آمد، هم جنبه های امنیتی و اقتصادی و اجتماعی دیگرگون شد و به خصوص جنبه فرهنگی این انقلاب بسیار گسترده و ژرف و وسیع بود که خب روی ادبیات داستانی تأثیرات بسیار زیادی گذاشت.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. این که پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و این مسئله سرآغاز یک سری تحولات و تغییراتی در اجتماع شد، اما این که پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ چه تأثیراتی داشته و نویسندگان چه تأثیراتی از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بعد از او گرفتند، این را میخواییم که در بخش دوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید.
هر حادثه فرهنگی و هر تحول فرهنگی قطعا ریشه هایی داره، ریشه های فرهنگی داره، ریشه های اجتماعی داره، حتی ریشه های سیاسی و اقتصادی داره و ما برای چرخ ادبیات داستانی مهاجرین در ایران چاره ای نداریم تا اینکه زمینه ها، انگیزه ها و عوامل این پدیده را هم در حد اشاره و کوتاه داشته باشیم. به خاطر همین هست که من درباره انقلاب اسلامی ایران توضیحات میدم. عرض کردم که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا با پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه مطبوعات، روزنامه ها، مجله ها و رسانه ها تحولی بسیار وسیع و گسترده ایجاد شد. روزنامه های جدید، مجله های جدید، نشریات جدید به میدان آمد و اون هم در یک فضای کاملا باز و آزاد. عرضم به حضورتون که همچنین مثلا رادیو تلویزیونی که در زمان شاه بسیار محدود و کوچک بود و اونم سانسور شده، با پیروزی انقلاب اسلامی گسترده شد. و من خیلی چیز جالبیه که من برای شما کسایی که سال 57 ندیدن و به یاد ندارن من عرض بکنم که مثلا در همین تلویزیون ملی جمهوری اسلامی ایران گروه های چپ، گروه های اسلامی، شخصیت های بسیار بزرگ می نشستند ساعت ها درباره خدا، درباره دین، درباره مسائل سیاسی اجتماعی مناظره می کردند. من دقیقا یادم هست، من خودم از تلویزیون شاهد بودم که کسی مثل آیت الله شهید بهشتی که خب دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و از شخصیت های درجه یک انقلاب اسلامی بود و نفوذی بسیار گسترده‌ای در ایران داشت. از اون طرف کسی مثل کیانوری، نوردین کیانوری که رهبر حزب توده بود، حزب توده کمونیست، و کسانی از گروه‌های چپ فدائیان مثلا خلق نمی‌دونم